خب بچه ها وسایلو برین داخل، خواهش میکنم.
بله این اینجاست.
کوله رو بذارید همونجا، تنابا مواظب باشین گره نخوره. آره همونجا، همونجا جاشونه. توری قربالگری کجاست؟
توری من پیدا میکنم، من
پیداش کن خواهش میکنم، خیلی مهمه. کلاه ایمنی
دارم، با تیر چک میکنم.
بسیار هم خوب، خیلی هم خوب. دیگه چی کار داریم؟
دیگه این تنابا رو گفتی اینجا خوبه جاشون؟
آره همونجا.
سب کنید نتیجه چیف سنجی داره میاد. عجب چیزیه این 1903 الیو. احمد جان
الیو عالیه
اصلا، همه چی داره، کوبالت داره، آیرون داره، هیدروژن، واتر، نیتروژن، آمونیا، نیتراتی.
واتر خیلی خوبه.
عجب چیزیه، پلاتین، همه چی در توش هست.
چقدر
بریم سراغ
فوق‌العاده است.
بریم سراغ
معرفی کنیم. عالیه،
فکر میکنم دیگه این دفعه دست پر برگرده.
ای بابا، من چرا هرچی میگردم این چکش زمین شناسی رو پیدا نمی کنم؟ کسی ندیده کجاست؟
همون دست صورتیه رو میگی؟
نه قرمزه،
دستش آبیه. چکش زمین شناسی چکش
آبیه. من گفتم
اسم پیدا کردم، پیش من بیا.
آره فقط همینجا اسمشو عوض کنیم. چکش زمین شناسی چیه دیگه؟ اومدی فضا؟
راست میگی، یه اسم براش بزنیم.
چکش فضا شناسی
به فضا میشه چکش زد؟
ایستگاه فضایی.
سلام، شما شنونده ششمین اپیزود ایستگاه فضایی هستید و در یک مأموریت عجیب و غریب میخوایم بریم به سراغ نسلی از انسان که در فهرست معدنکارها قرار دارن. حالا معدنکاوها یا معدنکارهایی که این بار محل کاوششون در مرزهای بیکران فضا هستش. محمد جواد، وقتی میگیم معدنکاری در فضا، آدم یاد همون جویندگان طلا میفته، با همون تشتایی که در رودخانه میگرفتن تا بتونن اون رگه های طلا رو پیدا بکنن. وقتی میگیم معدن کاوی در فضا، یاد تونل های تاریکی میفتیم که کلاها، چراغ قوه و اون صورت های سیاه معدن کارها. چقدر در واقع معدن کاوی در فضا با اون چیزی که ما در زمین تجربه کردیم شبیه همه؟
چه لفظ خوبی استفاده کردین، گفتین جویندگان طلا. طلا ولی توی فضا برای ما چیزی نیست جز آب، چون هر کسی به آب برسه به طلا رسیده.
عجب.
با آب ما هم میتونیم از آب استفاده کنیم برای نوشیدن، هم میتونیم از هیدروژنش استفاده کنیم برای سوخت موشک و هم میتونیم از اکسیژنش برای تنفس استفاده کنیم. آب برای ما مایه حیاته، در فضا مایه حیات و استمرار حیاته.
استمرار حیاته. و حالا که گفتی که جایگزین طلا آب هستش در فضا، ولی من دنبال سنگ هستم، دنبال سنگ های قیمتی. ما تو فضا دقیقا دنبال چی هستیم آریا؟
سیاه اینو نگاه کن،
این
سیاه رنگه تایپ سیه، اینا یه عالمه مواد کربنی در داخل خودشون دارن. حالا این یکی رو نگاه کن، این که یکم روشنایش بیشتره سیلیکاتیه، این یکی مدله که بینشونه مواد فلزی در داخلش داره. خیلی از فلزات سنگی، خیلی از چیزایی که ما تو زندگی روزمرهمون الان نیاز داریم و داره هر روز کم و کمتر میشه تو زمین، تو این سنگ ها هست. بعضیشون 4.5 میلیارد سالن و از همون ابتدا توشون بوده. اینا معادن متحرک فضایی هن. البته تو ماه و سیارهای مختلف هم زیادن که حالا قرار دوستای من ربات ها به زودی شروع کنن به کاوششون.
ربات ها، باز پای ربات ها در میونه. اما قبل از اینکه به سراغ ربات ها بریم، بریم به سراغ احمد کریمی که این بار برخلاف همیشه که در آسمان نما هست، با توجه به تخصصی که داره که یک زمین ریخ شناس هست، در این مأموریت فضایی ما رو همراهی میکنه. ساله دیگه لازم نیست با آسانسور برگردیم به زمین، آسانسور فضایی.
واقعا مایه خوشحالی من این اتفاق.
خب احمد، میشه به ما بگی که تو این سفر عجیب و غریب خیالی ولی مربوط به واقعیت دنیا و اون چی که پیش روی بشر هستش، ما برای چی داریم میریم و مأموریت اصلی ما چیه؟
والا حقیقت من چکش زمینشناسی و چینشناسی رو همراه بردم با کولم و قرار هست که چکشی به لایه‌های مختلف سیارک ها بزنیم و قرار هست کنکاش بکنیم.
پس سوژه ما دیگه زمین نیستش اینجا، سوژه ما میتونه سیارک ها باشه.
بله.
میتونه ماه باشه، میتونه
سیارات باشه. بله.
سیارات مثل مریخ. قبل از اینکه در واقع بخوایم معدن کاوی رو بریم سراغش، باید ساختارشناسی یا زمین ریخ شناسی که شما در کره زمین تجربه دقیقا کردید و این بار در سیاره‌های دیگه دنبال بکنیم، دقیقا ما دنبال چی باید بگردیم به عنوان کسی که داره نگاه میکنه، قبل از اینکه چکش در واقع زمین شناسیمون یا ساختارشناسیمون بخواد بر سطح یک سیارک یا یک سیاره بخوره؟
خب یک تفاوت خیلی بزرگی وجود داره بین زمین شناس و زمین ریخ شناس. من به عنوان یه زمین ریخ شناس قرار هست اول سطح و رویه زمین رو ببینم. این که میگم زمین یعنی سطح و رویه اون جرمی که روش پا گذاشتیم و قرار هست دنبال یک الگوهایی باشیم برای اینکه بفهمیم چه بر این سیارک گذشته، چه سرگذشتی روی سطح مریخ اتفاق افتاده، آیا آب جریان داشته، آیا دریاچه‌ای شکل گرفته یا در گذشته، و این خیلی برای من جذاب است.
یک جنبه جذاب دیگه مطالعه روی سیارک ها، انگار داریم به میراث فرهنگی منظومه شمسی نگاه میکنیم، به جعبه خاطرات منظومه شمسی. همیتوره. گفته میشه که سیارک ها به نوعی خبر میدن از آغاز پیدایش منظومه شمسی ما. سیارک ها با خودشون چه رازهایی رو همراه دارن؟
ببینید، 4.5 میلیارد سال پیش، زمانی که منظومه شمسی در حال شکل گیری بوده، ما سیارات اصلی رو داشتیم که شکل گرفتن. به گونه این 4 سیاره خاکی سنگی رو میشناسیم، 4 سیاره گازی رو. و اینجا چیزهایی که به عنوان خرد سیارک ما در کمربندهای تروجان ها، کمربند بین مریخ و مشتری و حتی فراسوی اون داریم، در واقع خورده ها یا آجرهایی هست که از ساخت و ساز این منظومه شمسی باقی مونده،
از خشت های بجا مونده از ابتدای شکل‌گیری منظومه شمسی.
باید جذاب باشن. دقیقاً.
و آره، وقتی که نگاه میکنیم به سیارک ها، ما داریم با جرم های متفاوتی نسبت به سیاره ها روبروم، یعنی ساختارشون، یعنی فرم ظاهرشون شبیه سیب زمینی
یا شکل نامنظم عجیب غریب دارن.
چرا کروی شکل نیستن اینها؟
خب وقتی داشته شکل میگرفته سیستم، همه نتونستن به تعادل اصطلاحا هیدرواستاتیک برسن، یعنی بیان و یه شکل کروی داشته باشن، و خب همین هم هستش که مدار پایدار پیدا نکردن، اکثرا خورد شدن، تیکه شدن. دقیقش رو بخوام بگم اینه که شاید واقعا ندونیم که اون روزای اول چه اتفاقی افتاد، ولی میدونیم خیلی پربرخورد بوده و فقط بعضیا تونستن پایدار بشن به دور خورشید، برخیا تحت جاذبه مشتری در یه مدارهای خاصی گیر کردن بین مریخ و مشتری که حالا به عنوان کمربند سیارک‌هاست. ما حدودا تقریبا میشه گفت 1810 میلادی جوزف پیاتزی، یکی از منجمایی بود فکر کنم از دوستان صالح هست، که تونست این جرم گم شده اولین عضو از این خانواده به نام سرس رو کشف بکنه.
سیارک سرس،
البته دیگه بهش سیارک نمیگیم، یه اتفاقی افتاد که مجبور شدیم اسمش رو عوض کنیم. آره، نزدیکترین سیاره کوتوله به ما شد، ولی بعدش خب آغاز شد که وستا رو کشف کردیم، بقیه رو کشف کردیم، فهمیدیم الان یک عالمه سنگ‌های عجیب غریب در مدل‌های خاص اونجا قرار داره.
حتی وقتی به سیاره زحل نگاه میکنیم، حلقه‌ای که در پیرامون سیاره زحل هستش، خرد سنگ‌هایی هست که در مداری به دور زحل در حال چرخش و حرکت هستش. محمد جواد، وقتی می‌خوایم سفر فضاییمون به قصد معدنکاوی فضایی رو شروع بکنیم، کدوم سوژه‌ها اولویت برای ما داره؟ ماه، مریخ یا سیارک‌ها؟
هرچی به ما نزدیکتر بهتر، و سوژه‌های سیارکی بسیار نزدیک به زمین هم هستن قبل از رسیدن به ماه.
خود انسان میخواد بره روی کره ماه؟
نه، دلیلی نداره. ما
الان روی یک سیاره
میتونیم از ابزارهای استفاده بکنیم که این ابزارها میرن یک سیارک رو به دام میاندازن و با خودشون محموله هایی میکاون و محموله ها رو برمیدارن میارن. و حالا این کجا میارن؟ مقصد اگه زمین باشه، شاید یکم سوژه خنده باشه، به جز شاید یک سری ایزوتوپ های اصلی مثلا مواد خاص رادیواکتیو خیلی توشه عجیب غریبی برای ما نباشه. حتی اگه پلوتونیوم و نمیدونم عناصری مثل حتی طلا مثلا بگیم باشه، باید بگیم که یک کمی به زمین رسوندن اونها
صرفه داره یا نه.
صرفه داره، اصلا کار صرفه
نداره.
فعلا نداره. و صرفه الان کجا؟ صرفه اینه که همونا رو همونجا استفاده کنیم. آها. شما فکر کنید که کلی دستساز ما در فضا داریم که اینا سوختشون تمام میشه. حالا فکر کنید یک جای پمپ بنزین انگار وجود داره، میره میکاوه، سوختو در میاره، میده تزریق میکنه تو این فضاپیما، این فضاپیما دیگه بی‌نیاز میشه از سوختی که از زمین براش بیاد. حالا فکر کنید که شما ایستگاه فضایی دارید. تو این ایستگاه فضاییتون بدون اینکه از زمین محموله‌ای بره، براش آب میبرن. این کپسول آبی که براش برده میشه هم میتونه
هزینه داره، دشواری رسیدن
دقیقاً
داره.
از زمین وقتی میره خیلی هزینه داره. ولی وقتی یک سامانه‌ای هستش که در فضا فعاله، یک حالت اتومات میره معدنکاوی میکنه از دل سیارک‌ها، از جاهایی که آب هست میره آبو میکاوه، میبره میده میرسونه به این فضاپیماها.
ولی این اوسیرسه الان شمارش معکوس گذاشته، داره به بونو نزدیک و نزدیکتر میشه، میخواد یه تیکه ازش ورداره. داستان این چیه؟
این در حالی هستش که ما حالا داریم میگیم معدنکاوی فضایی انقدر به ما نزدیکه، ولی باید یادمون باشه که ما بیشترین دستاوردی که از فضا داشتیم سفر مسافران آپولو بوده که تکه سنگ‌هایی رو از کره ماه به زمین برگردوندن. ما هنوز در واقع هیچ تکه‌ای از یعنی دستاورد مستقیم بشر نبوده. شهاب سنگ‌های ممکن از جاهایی اومده باشن، ولی این به این معنی نیست که ما رفتیم تا حالا جایی یک تکه سنگی رو برداشتیم. ما داریم راجع به یک کار نامحتمل و سخت و دشوار صحبت می‌کنیم امشب.
قبل از همه اینا یادمون نره که سیارک ایتوکاوا یک بار یک مهمان از زمین داشت، فضاپیمای هایابوسا ژاپنی رفت و خودش رو مماس کرد و یه تیکه خیلی کوچیک ازش آورد به زمین. حالا منم خوشبختانه تونستم توی موزه تو ژاپن اینو ببینم. خیلی چیز میکرومتری خیلی کوچولو بود. شاید به نظر خیلی بی ارزش بیاد که از تو میکروسکوپ داریم یه ذره
می‌بینیم. ولی تازه اول راه و اول کارهای بشر برای یافتن متریال یا اون جنسی است که در جاهای دیگه وجود داره.
من خیلی هیجان زدم. یعنی الان نگاه می‌کنم اینم شمارش معکوسای ماموریت اوسیریس شروع شده، داره نزدیک میشه به سیارک بنو. بنو چه اسم عجیبی هم داره این.
بنو بود اسمش.
بنو یه سیارک خیلی خاصی هم هست و داره سعی میکنه ازش یه نمونه ای رو ورداره بسته‌بندی کنه، نمونه ای که بعداً به نحوه خاصی ارسال میکنه به زمین و الان تو ماموریتش نوشته که 2023 میشه که تو منطقه یوتای امریکا به زمین میشینه. داره این کار انجام میشه الان.
داره این کار انجام میشه و ماموریت‌های فضایی که برای سیاره سرخ تدارک دیده شده خبر از این میده که به زودی نسل بعدی فضاپیماهایی که فرود میان قصدشون بر اینه که بتونن محموله فضایی رو از مریخ به زمین برگردونن و این شاید یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در طی سالهای پیش رو باشه. ولی اجازه بدید که همینجا که گفتیم مریخ، همینجا که راجع به ساختارشناسی سیارک‌ها، سیاره‌ها و اجرامی مثل کره ماه صحبت کردیم، میخوایم بریم به سراغ مهمان ویژه این ایستگاه فضایی که محمد جواد ممکنه خانم دکتر سلماز عادلی رو شما معرفی کنین؟
بله، خانم دکتر سلماز عادلی پژوهشگر پسودکتری در مؤسسه پژوهش‌های سیاره DLR هستن، یا خیلی بخوام عامیانه تر بگم سازمان فضای آلمان، و فارغ التحصیل دکتری ژئولوژی سیاری از فری یونیورسیتی برلین هست. ایشون در زمینه‌های فعالیت حرفه‌ایشون موارد خیلی جذابی می‌بینیم، از فرایندهایی که در سطوح سیاره‌ها داره اتفاق می‌افته تا سنجش از راه دور، تحلیل‌های تفنگاری که انجام میدن رو سیاره‌های مختلف، تا تاریخچه آب مایه روی مریخ.
عجب. و داستان آب مایه همون رویای بشر برای یافتن اسرار سیاره سرخ هستش که ظاهرا خانم عادلی و باقی همقطارانشون در پی یافتنش هستن.
دنیای سیاره شناس خیلی دنیا عجیبیه، چون زمین رو میبینه، زمین رو میکاوه، ولی قراره که از راه دور سیاره ها رو بشناسه و راوی آنچی که درون سیاره ها میگذره باشه.
پس بیایید سفر بکنیم به قلمرو زندگی یک سیاره شناس. خب گفتگو میکنم با خانم دکتر سلماز عادلی که اکنون پشت خط اسکایپ با هم در تماس هستیم. سلام به شما خانم عادلی.
سلام آقای سفاریان پور، خیلی متشکرم از دعوتتون و سلام میکنم به همه شنوندگانتون در هر جای دنیا هستن.
متشکرم خانم عادلی. وقتی که راجع به تخصص شما فکر میکنیم یه خورده هم حسادت برانگیزه هم پر از سواله. دقیقا شما چیکار میکنید؟ شما روی سیاراتی به غیر از زمین مشغول پژوهش و مطالعه هستین؟
دقیقا. من البته زمین شناسی تحصیل کردم، زمین خودمون، و بعد برای تخصص دکترا در زمینه سیاره شناسی کار کردم و این یعنی سیاره های دیگه که در منظومه شمسی هستن، البته چون سیاره که خارجن دیگه خیلی دورن. هر سیاره که در مورد سطحش اطلاعاتی داریم، عکسی داریم، تصاویری داریم، چیزی هستش که نمیتونم در موردش کار بکنم. البته تخصص اصلیم در مورد سیاره شناسی مریخ هستش.
و وقتی میگی مریخ، یکی از فوتوژنیک ترین و دلفریب ترین سیاره های منظومه شمسی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. ما میدونیم که کاروانی از فضاپیماهای دست ساخته بشر در طول تاریخ به این سیاره سفر کردند. همین الان که داریم صحبت میکنیم باز دست ساخته های مشغول به کار هستند. سازمان فضایی اروپا در طی سالهای اخیر برنامه های متنوعی رو داشته، مدارگردهایی که پیرامون این سیاره در حرکت بودند. الان میبینیم که کم و بیش کشورهای دیگه هم مقصد خودشون رو سیاره سرخ قرار دادن. دقیقا اونجا دنبال چی میگردیم؟
خب مریخ یکی از جذابترین سیارات هست. بعد از زمین بیشترین سیاره هستش که در موردش تحقیق شده، همونطور که گفتیم فضاپیماهای زیادی به سمتش فرستاده شده. خب همسایه خیلی نزدیکی هست به ما. و چیزی که در مورد مریخ خیلی جالب هست این که در گذشته مریخ ما ببینیم که از نظر زمین شناسی خیلی به زمین خودمون شباهت داره، روی سطح مریخ دره ها هستن، آتش فشان هست. میبینیم که در گذشته، یعنی در حدوداً 4 میلیارد سال پیش، آب مایع جریان داشته روی سطح این سیاره.
اینا احتمال یا الان قطعی میدونیم که آب اونجا بوده؟
بله، میدونیم که در گذشته، حتی این گذشته که میگم تقریباً 3.8 میلیارد سال پیش، میلیارد سال پیش، واقعا خیلی در گذشته است، آب مایع وجود داشته روی سطح مریخ. از روی تصاویر میتونیم ببینیم دره هایی هستن که به شدت شبیه هم به دره های رودخانه که ما روی زمین داریم، و حتی از نظر کانی شناسی، از نظر شیمیایی کانی ها و رسوباتی که در این دره ها دیده میشن، اینها هم از زمین میشناسیم که از نظر شیمیایی فقط در صورتی میتونن تشکیل بشن که آب مایع در ارتباط با آب مایع میتونن تشکیل بشن. و به این علت هستش که مریخ انقدر جذاب هست، به خاطر این گذشته زمین شناسی جذابی که داره، و اینکه مسلماً احتمال این که حیات روی مریخ در گذشته وجود داشته باشه زیاد هست، ولی همچنان میگردیم که دنبال آثارش پیدا کنیم.
شما روی پروژه های مختلف کار میکنید، سیاره ها یا سوژه های آسمانی یا سوژه های سیاره‌ای، سیارک ها یا دنبالدارها یا حتی کره ماه موضوع پژوهش‌ها و مطالعات شما و باقی همتایانتون هستش. سوژه مورد علاقه شخصیتون کدوم یکی از این اجرام هست؟ یعنی اون چیزی که به نظرتون میاد که جالب ترینه؟
مریخ موضوع مورد علاقه من هست. سیاره مورد علاقه من مریخ هستش.
و دقیقا اونجا دنبال چی میگردین؟ دنبال آب فقط یا این شناخت چه کمکی میکنه به ما؟ یعنی من میدونم که شاید برای علوم پایه خیلی شاید دنبال منفعت نباید بگردیم، ولی در نهایت قراره که چه شناخت و سودمندی برای بشر داشته باشه این کار؟
وقتی که ما مریخ و البته سیارات دیگر رو بهتر بتونیم بفهمیم چجوری به وجود اومدن، چجوری چه مراحلی رو طی کردن تا به شرایط در حال حاضرشون برسن، باعث میشه که ما حتی زمین خودمون رو بتونیم بهتر بفهمیم. درسته که زمین شناسی بالاخره یه رشته است که خیلی قدمت داره، ولی بازم اونقدر هنوز ما حتی زمین خودمون رو نمیشناسیم، و این وقتی مقایسه بکنیم زمین رو با سیارات دیگه، با سیارات که شبیه به زمین هستن مثل مریخ، یکی از بزرگترین حسناش هست که باعث میشه بهتر بتونیم زمین خودمون رو البته بشناسیم. و سوال بعدی این هستش که بدونیم آیا حیات در سیارات دیگه وجود داره یا نه، آیا ما تنها هستیم یا نه. این بزرگترین سوالی هستش که در رشته سیاره شناسی و ستاره شناسی همه باهاش درگیر هستن، و خب مریخ یکی از کاندیداهایی هست برای این سوال، برای که میدونیم خیلی به زمین شباهت داره، در گذشته آب مایع بروش وجود داشته، و امکان این که حیات بر روی مریخ به وجود اومده باشه هست، و میگردیم همچنان دنبال این که آثارش رو پیدا کنیم اگر به وجود اومده باشه.
اگه جستجو برای حیات هدف هست و قطعا سوژه فوق‌العاده جذابیه، شنیدن خبر این که حتی یه تکسلولی توی یک سیاره یا یک جای ماورای زمین یافت بشه، این گفته میشه که انقلابی در تاریخ حیات بشر و مکاشفه بشر درباره جهان پیرامون خودشه. اما آیا فقط نامزد اصلی مریخ یا مثلا قمر انسلادوس ممکنه که در حال حاضر درش حیات وجود داشته باشه، یا مثلا تایتان یا اقمار دیگه؟ اون چیزی که ما راجع به مریخ میشنویم اینه که در گذشته چنین بوده. آیا جایی هست که الان فکر کنیم که محتمل هست که در اونجا حیات رو بیابیم؟
درست میفهمین. البته در مریخ احتمال اینکه در گذشته حیات وجود داشته باشه خیلی زیاده، و احتمال خیلی خیلی کمی هم وجود داره که اگر این حیات در گذشته به وجود اومده باشه، همچنان شاید در یک شرایط خیلی خاص، آب مایع زیر سطح مریخ اتسترا، ممکنه که ادامه پیدا کرده باشه. ولی همونطور که فرمودین، بله، انسلادوس هست، یوروپا این از اقماری هستن که چون که الان میدونیم که یخ آب، حتی آب مایع روشون وجود داره،
قمر سیاره مشتری،
بله، اقمار مشتری هستن، فعالیت های حرارتی دارن، برای تمام مواردی که حیات لازم داره روشون وجود داره. تیتان خیلی جالب هستش برای اینکه میدونیم که خیلی عناصر کربن، نیتروژن، این موادی که حیات بهش احتیاج داره روش خیلی زیاد هست. حتی دورتر هم میشه رفت، تعریف جاهایی که الان میشه حیات روشون پیدا کرد تغییر کرده، هرچی که سیارات یا اقمار جدیدی پیدا میشه این واقعا معروف مرزهای تعریف جایی که میشه روش حیات پیدا کرد گسترش پیدا میکنه.
این رو بخواستم بپرسم که حالا که در واقع شناخت ما درباره سیارات ماورای زمین به سیارات فراخورشیدی هم رسیده، الان ما میدونیم که تعداد پرشماری سیاره فراخورشیدی یافت شده در کنار ستاره های دیگه ای در کهکشان راه شیری، آیا در واقع حیطه مطالعات شما رو به سیارات فراخورشیدی هم میرسونه یا فقط معطوف سیارات داخل منظومه شمسی هستید؟
نه، من شخصا در سیارات معطوف به منظومه شمسی کار میکنم، برای اینکه کار من در مورد مطالعه سطح یک سیاره است. من احتیاج دارم که یک مدارگرد یا یک فضاپیمایی روی اون سطح فرود بیاد، اطلاعات مستقیم از اون سطح به من بده. اون سیارات فراخورشیدی که الان پیدا میشن، همکاران زیاد دارم که در موردش کار میکنن، ولی اون بیشتر به صورت یک نقطه دیده میشه، با نور کار میشه، با طیف سنجی کار میشه،
هیچ دست ساخته ای شاید حالا بهش نرسه.
درسته، دقیقاً. برای همین من فعلا تا همین منظومه شمسی هستم.
دکتر عادلی، این روزا زمینه اصلی مطالعات شما در چه رابطه‌ای هست؟ روی چه چیزی دارید کار میکنید و در پی یافتن پاسخ چه سوالای اساسی هستین؟ این سوالا چی هست؟
در حال حاضر من البته مقدار زیادی از وقتم در مورد ماموریت اگزومارس هستش. این ماموریتی هستش که در طریق سازمان فضای اروپا 2 سال دیگه قراره به سمت مریخ فرستاده بشه و این ماموریت توانایی های بسیار جالبی داره. برای اولین بار میتونه تا 2 متر حفاری بکنه روی سطح مریخ و این اولین بار هست که یک مریخ پیما میتونه تا یه همچین عمقی دست پیدا بکنه و حتما سوال های بسیار زیاده در مورد زمین شناسی مریخ، در مورد گذشته مریخ، اینکه آب و هوای مریخ چگونه تغییر کرده، اینکه آیا این حیات وجود داشته یا نه، محیط شیمیایی مریخ در گذشته چجور بوده، به این سوال ها پاسخ خواهد داد. و این موضوعی هستش که من الان درش فعالیت میکنم، سعی میکنیم آماده بشیم برای فرود این مریخ پیما، مطالعه میکنیم اون محله که قرار فرود بیاد، اینکه بتونیم بیشتر و بیشتر ایده ای داشته باشیم به کجا باید رفت، کجا باید حفاری کرد، از کجا باید نمونه برداری کرد.
در واقع الان جزئیات ماموریت مشخص شده که محل فرود کجا خواهد بود؟ یعنی اینا همه گزینه‌هایی هست که شما همکارانتون توصیه میکنید و پیشنهاد میکنید که محل فرود کجا باشه به عنوان جایی که بستر مناسبی برای مطالعه شما؟ یعنی این دقیقا کار شما الان اینه که باید مشورت بدید که محل فرود هم حتی کجا باشه؟
محل فرود از قبل مشخص شده. اون موقعی که محل فرود مشخص میکردم من هنوز دانشجو دکترا بودم، زیاد توی این کارا نمیتونی کسی حرفم گوش داره کرد. اون از قبل مشخص شده، معلومه که کجا فرود میاد و به همین در کاری که ما الان میکنیم، چون میدونیم دقیقا کجا قرار فرود بیاد، اون منطقه را از طریق اطلاعاتی که از طریق مدارگردها داریم، تصاویرش و اطلاعات طیف سنجیش و غیره، سطح رو بررسی میکنیم، این که ببینیم و اگر این جایی که قرار فرود بیاد بهتره روزای اول به کدوم سمت حرکت بکنه. اینا باید همه از قبل تصمیم گرفته بشه، این که از کجا عکس برداری بشه، کجا حفاری بشه، چون اینا خیلی چیزایی هست که نمیشه دقیقه آخر درموش تصمیم گرفت. و اینکه تیم خیلی بزرگه، هم هر کسی بالاخره از نظر علمی یک انگیزه دیگه داره. من زمینشناسم، میخوام ببینم اون کانی چیه، همکارم در زمینه بیولوژی کار میکنه یا چیز دیگه. اینا باید از قبل با هم دیگه هماهنگ بشیم تا اینکه بتونیم وقتی که فرود اومد خیلی سریع به یک تصمیم گیری برسیم.
توی توضیح یه خطی ماموریت اگزومارس قراره که این مریخ نورد چه کار بکنه؟ قراره که نسبت به باقی سطح نشین ها یا مریخ نورد هایی که تا الان رفتن، آیا شیوه مطالعه، شیوه ابزار هایی که برش درش استفاده شده متفاوته؟ آیا شرح ماموریت متفاوت از باقی ماموریت های سفر به مریخ داره؟
اکسو مارس ویژگی که داره این هستش که توانایی اینو داره که آثار حیات رو پیدا بکنه، یعنی اون جایی که فرود میاد اگر حیات وجود داشته باشه در گذشته مریخ، اکسو مارس این توانایی رو داره که اون رو پیدا بکنه.
خب این شما خیلی ساده ازش گذاشتین ولی ضربان قلب منو بالا برد.
گفتین تو یه خط.
و پس با این حساب ما باید منتظر خبرهای خیلی خیلی متفاوت از گذشته راجع به مریخ باشیم بعد از رسیدن اکسو مارس به مریخ، که احتمالاً اگر 2 سال دیگه پرتاب بشه، یه فکر کنم هلوهوش 6 ماهی در راه هست، بعد دیگه احتمالاً ضربان قلب شما و باقی دوستانم بالا میره زمانی که فرود میخواد اتفاق بیفته، چون میدونیم که بارها رخ داده که ماموریت‌ها به هر دلیلی شکست خوردن یا فرود موفقی نداشتن. خیلی درد سر پیش روتونه، استرس ندارین؟
خب حالا فعلا 2 سال وقت داریم برای استرس، ولی باید فقط بشینیم و منتظر این باشیم که فرود بیاد، ولی اونایی که میشینن توی اون اتاق و قرار کنترل بکنن فرودو، واقعا جای اونا بودن خیلی سخته.
این شباب سیاره مریخ نیمه های شب نزدیک سیاره مشتری دیده میشه در آسمان، به صورت ظاهری البته نزدیک هم دیده میشن در آسمان. خودتون وقتی مریخ رو میبینید، این نقطه خیلی خیلی کوچیکی که اگه دقت کنیم یه خورده سرخ رنگ بودن یا نارنجی رنگ بودنش رو میشه تشخیص بدیم، خودتون وقتی نگاه میکنید نسبت بهش آیا حس متفاوتی دارید نسبت باقی نقاط درخشانی که در آسمان شبه؟
بله مسلماً، بالاخره من از صبح تا شب نشستم جلوی کامپیوتر و تصاویر مریخ رو نگاه میکنم. برام همیشه جالبه، یه اپ دارم میرم نگاه میکنم ببینم الان چه فصلی هست روی مریخ، چه نیمکره‌ای به سمت ما هست، اینا رو سعی میکنم نگاه کنم و اکثرم به این فکر میکنم که این رنگ نارنجی رنگی که آدم میبینه این بوده که باعث شده که در قدیم گفتن خدای جنگ، این یه جوری همیشه خودنمایی میکنه مریخ در آسمان شب. حتی آدم اگر به ستاره به سیاره علاقه نداشته باشه، بازم آدم میبینه یه چیز نارنجی رنگ متفاوتی توی این آسمانش هم وجود داره و دوستش دارم خیلی.
اکسو مارس مشخص شده که کجای مریخ فرود میاد؟ نیمکره جنوبی، شمالی، به قطب‌ها نزدیک هستش یا به خط استوای مریخ؟ آیا هول و هوشش رو میدونیم که کجا خواهد بود؟
بله، اکسو مارس در یک منطقه به اسم اوکسیا پلانوم قرار فرود بیاد. این منطقه یک منطقه هست بین نیمکره جنوبی و نیمکره شمالی و این منطقه هستش که برای فرود اکسو مارس انتخاب شده.
ویژگی خاصی باید داشته باشه این منطقه؟
این منطقه ویژگی علمیش این هستش که بر روی سطحش از طریق مدارگردها کانی‌های پیدا شده که میدونیم در زمان ابتدایی به وجود اومدن مریخ اینها به وجود اومدن. این دقیقا همون زمانی که اول گفتم 3.8 میلیارد سال پیش 4 میلیارد سال پیش این موقعی هستش که میدونیم آب مایع به صورت فراوان روی سطح وجود داشته و این کانی های روسی هستن یا برای کسایی که با زمین‌شناسی آشنا هستن فیلوسیلیکات هستن. میدونیم که اینها فقط در صورتی به وجود میان که در ارتباط باشن با آب مایع از نظر شیمیایی و روی سطح این اوکسیا پلانوم جایی که اکسو مارس فرود میاد این کانی به سطح فراوان از طریق مدارگردها پیدا شده.
خانم عادلی، وقتی میگیم مریخ یاد گودال ها، دهانه ها و دره ها و زمین های زمین که حالا واژه شاید درستی نباشه، یاد سطوحی میفتیم که روی نقشه ها اسامی متفاوتی دارن. ظاهرا شما اسامی ایرانی روی برخی از عوارض سطح مریخ گذاشتین، داستانش از چه قراره؟
بله، به عنوان پژوهشگر وقتی که ما یک چیز خاصی رو روی سطح سیاره پیدا میکنیم و اون اسمی نداره، این امکان به ما داده شده که بشه اسم پیشنهاد کرد براش.
بله.
برای اینکه خب خیلی راحت تر هست وقتی مقاله نوشته میشه که اون ویژگی زمین شناسی اسم داشته باشه. و من یک بار یک دره رودخانه‌ای بود که در موردش تحقیق میکردم به اسم کارون نامگذاری کردم. کارون ولس اگر نگاه کنید تو اینترنت میبینید که روی مریخ نام گذاری شده به صورت رسمی. و یک دهانه برخوردی هم هستش که به اسم روستای ترق نامگذاری شده. چند تا اسم ایرانی دیگه هم هستن، فکر کنم همکار دیگه گذاشته باشن ولی الان همه تو ذهنم نیست. خب این دوتا چون خودم روشون کار کردم.
متشکرم خانم دکتر سلماز عادلی در آلمان. و آنچه که در واقع در این گفتگوی ایستگاه فضایی اتفاق افتاد، داستان زندگی یک پژوهشگر سیاره‌شناس هستش. من میدونم که در واقع شنوندگان ایستگاه فضایی طیف هم خانم ها هستن هم آقایون، ولی شاید برای دختر خانم ها خیلی شما الهام بخش بشید. برای اونها اگر نکته ای هست یا چیزی هست که میخواید به گوششون برسونید، خیلی خوشحال میشیم که از زبان شما بشنویم.
دوست دارم بهشون بگم که شماها میتونین به هیچ عنوان دختر بودن، زن بودن، مانع این که آدم پژوهشگر بشه یا تو هر چیزی که بهش علاقه داشته باشه البته فعالیت بکنه نمیشه. و توی رشته من الان جوون خیلی زیاد هن که زنن خانومن، ولی تو نسل های ذره سن بالاتر خیلی کم هستن. این نشون میده که چقدر الان بیشتر و بیشتر ما خانوم ها جامونو پیدا میکنیم و میایم توی علم و امیدوارم که بیشتر میان.
من هم امیدوارم. خانم دکتر سلماز عادلی خیلی متشکرم که در این ایستگاه فضایی با شما گفتگو کردم، برای من باعث افتخار بود.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون.
گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سلماز عادلی و چه زندگی جذابی داشت، زندگی یک سیاره‌شناسی که در مرزهای دانش شرکت میکنه.
من واقعا لذت میبرم که این روزها توی ایستگاه فضایی در واقع ما داریم اینقدر حضور پررنگ دانشمندای خانومو میبینیم. واقعا لذت بخشه و این یه جورای برخلاف اون چیزی که ما در گذشته شاید حالا توی دنیای نجوم یا نجوم آکادمیک میبینیم داره اتفاق میفته. حضور خانوما بسیار بسیار پررنگ شده و در واقع خانوما، دختر خانومایی که دارن این پادکست رو میشنون و تو سرشون شاید رویای دانشمند شدن در حوزه نجوم رو دارن، به نظرم میتونن که اگر دیدگاه نشدنی یا ناممکنی دارن نسبت این قضیه یه خورده دیدگاهشون رو عوض کنن
و ببینن که ممکنه. ما پیشتر هم با خانم شیما پیلور گفتگو کردیم در ایستگاه فضایی. اگر مایل هستید اپیزود سوم رو بشنوید که داستان جالب بود، داستان جمع‌آوری جیش فضانوردا برای ساخت ملات در کره ماه. ایده بلند پروازانه خانم دکتر پیلور بود که چرا آریو
فکر کنم از اون سنگو برداشته اشتباهی. صد بار گفتم در خونه مردم نرو،
من تو اون خونه پام هم نمیذارم.
ولی خیلی سوژه جالبی بود، کلی کامنت های جذاب دریافت کرده بودیم. و حالا که گفتم کامنت یا پیام های شما، اجازه بدید بریم به سراغ احمد کریمی و محمد صالح تیمار که ما رو به دنیای آسمان نما خواهند برد در گنبد آسمان، که این بار نیست دیگه، در خود ایستگاه هستید و برای ما خواهید گفت که چه میگذره. قبل از اون باید تشکر بکنم از محمد صادق فغانپور که امکان گفتگو و هماهنگی گفتگو با خانم دکتر سلماز عادلی رو فراهم کردن. این شما و این آسمان نما.
زیر گنبد آسمان نمای خیالیمون نشستیم و میخواییم از جلوه های بی همتای آسمان حرف بزنیم. آسمان شب طبیعت فراموش شده بالای سر ماست که برای ماجراجویی در اون به چشمانی مشتاق و کنجکاوی سیری ناپذیر نیاز داریم. در اپیزودهای قبلی از موقعیت سیارات منظومه شمسی صحبت کردیم. پیدا کردن این سیارات زیر آسمان شهرها هم کار چندان دشواری نیست و تمرین خوبیه برای آشنایی با زیبایی های آسمان شب. این شب‌ها یافتن عطارد دشوار و دشوارتر میشه و اگر میخواییم هرچه راحت‌تر پیداش کنیم، باید اندکی بعد از غروب خورشید در رصدگاهی که افق غربی بازی داره و ساختمان‌ها و کوه‌ها و سایر موانع مزاحممون نیست به دنبالش بگردیم. عطارد که شبیه یک ستاره با قدر ظاهری تقریباً یک دیده میشه خیلی زود غروب میکنه، پس باید برای رصدش عجله کنیم. وضعیت مشتری و زحل و مریخ هم کمابیش همانطوری که در اپیزودهای قبلی گفتیم. این سیارات حوالی نیمه شب از شرق طلوع می کنند و به راحتی از ستاره های زمینی آسمان قابل تشخیصند. شاید بد نباشه این شبها سراغی از اورانوس بگیریم، سیاره‌ای که بعد از مشتری و زحل و قبل از نپتون قرار داره و فاصله اش تا زمین حدود 2.6 تا 3 میلیارد کیلومتر متغیره. این شبها اورانوس در مرز صورت‌های فلکی هوت، قیتوس و حمل قرار گرفته و تا هفته‌های آینده موقعیتش برای رصد بهتر و بهتر میشه. اورانوس دورترین سیاره‌ایه که با چشم غیر مسلح دیده میشه و زیر آسمان‌های تاریک میتونیم اون رو مثل یک ستاره کم نور با قدر ظاهری 0.58 ببینیم.
اینجا همونجاست که میتونم بخونم نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته ها، چون نه اون هست نه تو. برای اکسیژن به کپسول و کلی تجهیزات پناه میبرم، برای تو هم فقط خیال و تجهیزات خیال نبردی درمون این دل دیگه. میدونی برای منی که با یه استکان چایی لاهیجان بهاره حال و احوالم میزون میشد و خیال میکردم، خیلی سخته که اینجا خبری از صدای ریختن چای توی استکان و بلوپ افتادن یه تیکه نبات داخلش و هم زدنش نیست. حالا اضافه کردن چوب دارچین یا گل سرخ روی چای بماند. اینجا چای رو هم باید با یه کیسه پلاستیکی نیدار که یه درپوش خیلی نازک داره بخورم و همش حواسم به این باشه که نکنه قبل از اینکه نی رو از لبم جدا کنم یادم بره اون دریچه رو با زبونم ببندم. اصولا این چای نباید بچسبه، اما باید بهت بگم میچسبه. وقتی چشمامو بستم و تو اینجایی، داریم دوتایی با یه نی چای مینوشی. درست همین حالا که ماه داره غیر دایره‌ای دور زمین حرکت میکنه و تصویر زمین و ماه از روی شیشه های ایستگاه افتاده وسط مردمه که چشمات، میخوام یه حرف غیر معمول بهت بگم. نگاه کن بیرونو، حالا که به قول شاملو ستاره با کهکشان و من با تو سخن میگویم، بیا و نامت را به من بگو شکوفه انار. تو که دستات حتی وقتی سرد باشه مثل سطح سیارک گریس 436B مثل خود یخ داغ و قلب منو گرم میکنه. حرفت را به من بگو، تو که روحت مثل ماه پر از جای برخورد هجوم سیارک ها آدم های بی‌معرفته، اما از ماه بودنت هیچ کم نشده. قلب تو به من بده، با منی که با لبای تو برای همه سخن گفتم، حتی از اینجا توی ایستگاه فضایی.
صدای احمد فیاض بود در عاشقانه های فضایی. این بارم در اودیسه کیهانی آقای ایرجی قراره که فصل دیگه ای از مسیری که بشر طی کرده در ارتباط خودش با آسمان شب رو پی بگیریم. نوبت قبل رسیدیم به این که اسطوره ها رو داشت، داستان ها رو داشت، الهه ها رو داشت، بهترین جایی که براشون میتونست انتخاب بکنه در آسمان بود، جایگاهی دور از دسترس، و این چنین بود که رد اسطوره ها در آسمان شب کم کم پیدا شدش. از اینجا به بعد چطور باید ادامه بدیم؟
واقعیت اینه که خب ما روی این موضوع بحث کردیم که بشر پدیدهایی رو زمین میدیده و شاید یه جوری قرینه یابی میکرده در آسمان و براشون داستانهایی هم در واقع میگفته که افسانه ها و اسطوره ها رو تشکیل میداده. این در همه تمدن ها رد پاشون دیده میشه، ولی رو اینم یه اشاره کردیم که موکول کردیم به جلسات بعدی که رد پای برعکسش هم دیده میشه که گاهی تفکر اسطوره‌ای فلسفی در دوره باستان رد پای شاید خیلی متحول شده اش، استحاله شده اش، در دوره کلاسیک و مدرن هم دیده شده. یعنی وقتی که ما توی فیزیک نیوتونی به زمان فکر میکنیم، این در دوره باستان هم به نوعی به زمان فکر شده. مثلا در یکی از اسطوره های ایرانی، خوبی که از اسطوره ایرانی بگیم اینجا،
بله،
ظاهرا هم توی منابع اسطوره شناسی میگن که این مقدم بوده به اسطوره یونانی، حالا به روایتی، اینه که زروان یا زروان که هر دو تلفظش در اوستا هم ذکر شده، خدای زمان، خدای مطلق زمان و مکانه. زمانیتش پررنگ‌تره در داستان‌های زروان، در واقع اونجا اهمیت بیشتری داره.
یعنی زمان انگار در دست زروانه،
در دست زروانه. به نوعی میشه اینجوری برداشت فلسفی کرد که انگار با وجود اسطوره زروان زمان از جای آغاز نمیشه، بلکه همواره بوده، ازلی بوده.
که البته تو فیزیک این برداشت رو نداریم دیگه، در فیزیک مدرن
نداریم، ولی بحث روش بوده دیگه. آها. یعنی همواره این مسئله بوده. من به پاسخ‌ها نمیخوام
که
بگم
آیا
که
آغاز شده از یک نقطه یا یک فرایند پایداری بوده از قبل از در واقع شکل گیری گیتی.
بله بله، مثلا چیزی که حالا تو نظریه مهبانک هست، بگذاریم از پاسخ‌هاش و مقایسه پاسخ‌ها مال دوره باستانی، مال دوره مدرنه و پسامدرن، ولی سوالش وجود داشته. حالا در هر دوره به یه گونه ای به این پاسخ دادن.
در واقع خدای یا ایزد در واقع زروان از آسمان به زمین اومده به عبارتی؟
در واقع اسطوره اینجوری میگه که زروان هزاران سال قربانی میکنه. و در حالا اینجا قربانی در اسطوره یه مقدارشان معانیش معانی بیشتر استعاره است، یعنی داره اشاره میکنه به چیزهایی که منجر به زایش میخواد بشه. و بعد از قربانی های متعدد، حالا اینکه چی رو قربانی میکنه اینا خیلی خیلی شفاف نیست دیگه، اسطوره شناسا به دقیق تر بگن، به تردید میفته که آیا این قربانی های من برای زایش آیا به بار خواهد نشست یا نه.
قربانی میکرده که چی بشه؟
که دچار زایش بشه، یعنی صاحب فرزندی بشه. آه. که جهان رو، مدیریت جهان رو به او واگذار کنه. ولی در انتهای این دوره دچار تردید میشه و نتیجه این قربانی و تردید آبستن شدن همزمان اورمزد و اهریمنه. و حالا در گویشی از اسطوره زروان میگه که سینه شکافته میشه، اهریمن زودتر در واقع خودنمایی میکنه و میگه من فرزند تو هم، برای مدت محدودی جهان رو به اهریمن واگذار میکنه و بعد اهورامزدا خودنمایی میکنه، اون مظهر نوره، و بعد قرار میشه بعد از دوره اهریمن جهان به اهورامزدا واگذار شه و حالا جنگی که بین این دو هست و
این جدال پایدار نور و تاریکی،
نور و تاریکی که اتفاق میفته. اما من میخوام اینجا اشاره که کردم به اسطوره ایرانی اینو تقارن بدم با همین برداشتی که تقریبا حالا به نوعی در اسطوره یونانی وجود داره. در اسطوره یونانی شما میبینید که بحث کرونوس است. کرونوس که یکی از فرزندان آسمان و زمینه، یعنی در واقع در خلقت اولیه آسمان که زایش پیدا میکنه، آسمان یا اورانوس، و زمین یا گایا، و مسیرهای بعد از اون مثل تارتاروس که جهان زیرینه. اینجا کرونوس یکی از اون فرزندانیه که بین تیتانها یا تایتانها اومده و اختیار رو در دست گرفته، سرکوب میکنه همه رو، حتی به پدر خودش که اورانوس غلبه میکنه که جهان رو در واقع اداره بکنه. اما گایا، و گایا به عنوان مادر، زمین اینجا مظهر مادر بودنه، به خاطر شاید این رستنی ها و حیاتی که با خاک زمین آمیخته است، گایا و اورانوس به این نتیجه میرسن که کرونوس فرزندشون به همین درد دوچار خواهد شد. و بین فرزندان اون یکی از فرزندانش که بسیار معروفه، زئوس، میاد شکستش میده و او رو در تارتاروس محبوس میکنه. و خیلی جالبه که مثلا سالها بعد توی مثلا فلسفه علوم اجتماعی و اینا، اون چکشی که در تمثال‌های چیزایی که درست میکنن در اسطوره‌های یونان، نقاشی‌هایی که بوده، چکشی که در دست در واقع کرونوس بوده، یه جور سمبولی میشه بر زور گفتن و دیکتاتوری مثلا به مردم و اینا. و خب داستان‌هایی توی دوره مثلا میان رنسانسی اروپا هم داشته، برگرفته از همچین اساطیر. منظورم اینه که یعنی اتفاقاتی که افتاده گاهی هم برعکس بوده، یعنی از اساطیر روی دورهای جلوتر به هر حال تاثیر گذاشته.
متشکرم. این داستان ادامه داره.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و داستان ما در معدنکاوی فضایی به سیارک ها، به کره ماه و به سیاره مریخ رسید. محمد جواد، معدنکاوا چه کسایی خواهند بود؟ همون معدنکارهای قدیمی بر روی سیارات دیگه قدم میگذارن یا بر روی ماه و شروع میکنن به حفر و کندن تونل های بزرگ؟
دست کم امیدواریم که ربات ها جای ماه ها رو بگیرن، جای انسان ها رو بگیرن توی این کارهای سخت، چه در زمین چه در فضا فرقی نمیکنه. و این اتفاق قراری که بیفته، قراری که این معدنکاوی فضایی به واسطه ربات ها محقق بشه. و نکته ای که وجود داره اینه که ممکنه که ما انسان ها هم درگیرش بشیم، ولی تو سرزمین ها، تو سیاره ها، تو کره هاتی که علاقمندیم که بریم اونجا سازه فضایی بسازیم یا بکاویم،
منفعتی داشته باشه.
بله بله. مثلا یکی از نمونهاش اینه که خب مریخ جو داره، احتمال اینکه یه شهاب سنگی سیاره چیزی برخورد بکنه، حالا نباید سیارک خیلی بزرگ در نظر بگیریم، شهاب سنگی برخورد بکنه خیلی کمتر میشه، نه به اندازه زمین.
در حالی یک سپر ایمنی
دقیقاً داره. چون میسوزه توی جوش تا حدودی میسوزن، نه اینکه کامل. ولی ماه جو نداره و به خاطر همین یکی از ایده‌های اصلی برای زندگی در ماه اینه که ما بکاویم، یه غاری حفر کنیم و اون در دل اون غارهای زیرزمینی زندگی کنیم.
یه جور مثل همون بنکر ساختن روی زمینه که شما خودت هم بهش خیلی علاقه‌مندی. بنکرها در واقع محفظه‌های نجات در زمان حمله‌های هسته‌ای بوده که ساخته شده بوده از دیرباز، همچنان هم باقی
هسته‌ای
مونده.
شیمیایی انواع مختلف، ولی مشهور
شهرک‌های زیرزمینی هست.
شهرک‌های امن زیرزمینی برای مواقع خیلی اضطراری مثل جنگ ها.
بسیار خوب. و وقتی که پای ربات ها وسط میاد، حتما پای آریا وسطه.
بله، فعالیت های روباتیک شرکت های خصوصی و حتی شرکت های فضایی خیلی بزرگ، کمپانی های بزرگ فضایی دست به دست هم دادن، طرحهای مختلف روباتیک فضایی دارن برای اینکه حتی بعضی وقتا سیارک ها رو بدزدن، به نزدیکی ماه بیارن، حملش کنن یا تو خود فضا در حالی که روی فضا هستن بهشون وصل بشن، مواد لازم رو استخراج کنن و مثلا به یه پایگاهی نزدیک ماه بیارن.
یه جور بردهداری فضاییه.
شاید خیلی سوال سختی بود، بردهداری فضاییش چجوری
میشه؟ اینکه در واقع اسیر بکنن سیارک ها رو، به دام بندازن، بیارن ازشون بخوان استفاده کنن، به نظر میاد شبیه راه اندازی یک جور خیلی استعمار فضایی.
آره، یه منافع زیادی داره، هر جا که منافع اینقدر زیاد میشه به قولی شاید اون واژه استعمار هم بیاد. البته خب اولش به قول محمد جواد بعد یه جاهایی ما بریم که خب یه سود برامون داره.
خب هر کی اول برسه اون برنده است. این داستان اینجوریه، وقتی صحبت از استعمار فضایی به میون میاد، شدم یاد این میفته که آیا ما دنبال کشف قلمروهای جدید هستیم؟ هر کی زودتر رسید مال اونه.
یه ده کنوانسیونا هست که البته اینقدرم رسمیت ندارن، ولی خب همجوری شوخی شوخی اسمشون رو زمون رو افتاده، مثل کنوانسیون لوکزامبورگ یا مثل معاهده های مختلفی که تو امریکا در موردش صحبت شده، که هر کی به اونجا رسید مال اونه و منافعش مال اونه. شاید این بیشتر برای اینه که بخوان یکم اینا رو تقویت کنن که زودتر بخوان به این کار اقدام بکنن.
ما قوانینی داریم که به نوعی بازدارنده باشه یا به نوعی متعلق به تمام بشریت بدون اجرام سماوی رو، محمد جواد؟
استفاده صلح‌آمیز از فضا بله، ولی درونش کاوش‌های فضایی به این شکل ذکر نشده و نمیتونن جلودار کاوش ها باشن و نباید هم باشن. ما
پس
باید
هر کی رسید زودتر مال اونه.
باید بهتر بگم، تا این تعارضات پیش نیاد براش قانونی گذاشته نمیشه.
عجب.
ما باید بذاریم تعارضات پیش بده.
این چه دنیای جدیدیه ها، یعنی شکل جدیدی
از فکر میکنم یکی از این ربات ها میره یه سیارکی رو شروع میکنه حفر کردن، به یه موجودی مثل فیلم بیگانه میرسه. هر وقت به این فکر میکنم، به اون دالونای تاریکی که میگی فکر میکنم، یاد فیلم بیگانه میاد.
داستان علمی تخیلی نخواهد موند، داستان واقعی هست که خیلی خیلی هم به ما اتفاقا ظاهرا نزدیکه. برنامه‌های زیادی وجود داره، شما شرکت‌ها یا استارتاپ‌هایی گفتید که به نوعی برای معدنکاوی فضایی دارن کار می‌کنن. پس فعلا تا اطلاع ثانوی این ربات‌ها هستن که به معدنکاوی می‌پردازن بنا به نیاز و استراتژی که تعیین میشه از یک مأموریت فضایی.
بله همینطوره. و بعد یه نکته‌ای من اینجا می‌خواستم اضافه بکنم که خیلی هم نباید دور بشیم، داستان سرزمین‌هاییه که هنوز متعلق به جای خاصی نیستن، برمیگرده به منافعی که اونجا می‌رسونن. ما راجع به شمالگان و جنوبگان می‌تونیم تو همین زمین صحبت کنیم. جنوبگان خیلی منبع خاصی نداشته، به خاطر همین سر تقسیمش الان همه فضا خیلی فضای گوگل مگویلی و برنامه‌ام کنار اومدن. آره، ولی توی شمالگان که نفت هست دیگه اون شوخی‌ها کنار گذاشته شده.
آها. و سیبری
داستان دیگه اصلا عوض شده، از نروژ و روسیه و کشورهای اسکاندیناوی گرفته تا کانادا و آمریکا، و تازه چین هم تازه می‌خواست بیاد گرینلند رو بخره و داستان‌های دیگه که اونم یه سهمی داشته باشه.
ما الان تکنولوژی رو داریم، فناوری رو داریم برای این کار، یا اینکه باید فناوری‌های مختص معدنکاوی
جاری تست میشه؟ مثلا ما الان حفاری سنگ‌های فضایی رو داشتیم در دهه اخیر که ربات کیوراسیتی یا کنجکاوی اومد دو تا سنگ رو حفاری فضایی روش انجام داد. اولین کاوش در دل شاید یک سنگ در دوران معاصر ما داره اتفاق میفته. و همچنین خب فضاپیمایی مثل اوسیرس رو که در موردش صحبت کردیم، یا ماموریتی مثل ماموریتی که هنوز مونده البته بخوایم بهش امید داشته باشیم، مثل هایابوسای دو که ژاپنی ها بهش علاقه دارن که باز برای کاوشو بره، یا یادمون نره یادتونه ماموریت روزتا رو و اون ربات عجیب غریب، اون فیلایه که اومد و روی دنباله‌دار چرومیوف گراسیمنکو نشست،
یعنی موجود زنده بود، یعنی مثلا شاید یه حشره.
هیجانش عجیب بود، هیجانش عجیب بود. یعنی من یادمه تا اون 45 دقیقه رویایی که بخواد اولین تصاویر به زمین برسه، نفس تو سینه‌های همه حبس شده بود و تونست کلی تو اونجا کاوش انجام بده، نمونه برداری بکنه و آنالیز و آزمایش انجام بده و ذره ذره داریم به اون دنیای رویایی معدنکاری فضایی نزدیک میشه.
و همین برنامه هم راجع به مریخ باز ما صحبت کردیم و ماموریت اگزو مارس که امشب با خانم عادلی راجع بهش مفصل صحبت کردیم، اون هم بازوهای رباتیکی است که سطح رو میکاوه و سعی میکنه به عمق بره و این تازه آغاز داستانه است.
آغاز داستانه به خاطر اینکه کلی اتفاقات عجیب و غریب در پیش روی ما. وقتی داره میگه معدنکاوی فضایی، اینطوری نیست که فقط بریم یه نقطه روی سیارک همونجا معدنکاوی انجام بدیم، ممکنه بریم اون سیارک رو پیچ کنن، حالا گیر بندازن بیارنش نزدیکتر، یا بیارن جایی که میخوان، بعد روش کار معدنکاری رو انجام بدن، معدنکاوی رو انجام بدن،
به نوعی در دسترس معدنکاوی قرارش بدن.
دقیقاً. یا از حالتی که در خطره، مثلا ممکنه که با این کارشون برای زمینی ها خطر ایجاد کنن، میبرنش دورتر قرار میدن در جایی که مورد نیاز باشه، به خاطر اینکه در فضا به راحتی میتونید مسیر این اجرام رو عوض کنید. به راحتی منظورم با آنچه که در پیش رو
مشقت زیاد به راحتی انجام میدین این کارو نسبت به کارهای دیگه ساده تره به نظر، منظورت اینه؟
نیاز به پیشران خیلی عظیمی نداره، یه کمی داستان عجیب غریب میشه. حتی به این فکر کردن که یک سمت سیارک ها رو بیان رنگ میکنن، اون باستاب نوری که پیدا میکنه
خلش میده،
آره جهتش تغییر میده. خیلی کار عجیب غریبی، خیلیش تخیلی باقی خواهد ماند و خیلیاش هم محقق میشه.
پس این تصویری است از آینده نزدیک به ما. اجازه بدید که حالا که صحبت از آینده شد، به دنیا و سرزمین خیال‌ها سفر بکنیم همراه با شهرزاد میرسلطانی که قسمتی دیگر، یا بهتر بگم قسمت پنجم پاکت فلزی رو برای ما روایت خواهد کرد و خواهد گفت که در این پاکت فلزی چه رازهایی نهفته است. این شما و قسمت دیگر از داستان پاکت فلزی.
این موسیقی رازآمیزی که از رادیو فلزی پخش شده بود مطمئنم کرده بود که خواب نیستم و بیدار بیدارم. چشمام تا ته ته باز شده بودن و تمام این اتفاقات نه تو خواب بلکه تو بیداری من اتفاق افتاده بود. صدای موسیقی از رادیو فلزی پخش می شد و من سر جام تو چارچوب در خوش شده بودم و نمیتونستم حرکتی بکنم. نمیتونستم از اتاق برم بیرون، نه جرأت اینو داشتم که برگردم و به پشت سرم نگاه کنم و ببینم چرا و چجوری اون پاکت فلزی تبدیل به رادیو فلزی شد و داره موسیقی پخش میکنه. تو همین فکرها بودم که موسیقی تموم شد و اتاق من تو سکوت کامل فرو رفت و حالا میتونستم صدای نفس نفس زدنهای خودم رو هم بشنوم. معلوم بود که حسابی ترسیده بودم. وقتی رادیو فلزی ساکت شد آرومتر شدم. تونستم کم کم با ترس برگردم و ببینم پشت سرم چه خبر است. هیچ خبری نبود. رادیو فلزی هیچ تغییری نکرده بود و همون شکلی رو میز سر جاش بود. آهسته آهسته حرکت کردم و به سمت میز رفتم. به رادیو نزدیک شدم تا ببینم دکمه چیزی روش پیدا میکنم تا با فشار دادنش دوباره اون موسیقی اسرارآمیز رو پخش کنه یا نه. مثل قبل بود. هیچ خبری از هیچ دکمه روش نبود. عجب رادیویی، رادیوی بی دکمه. تو اون آشفته بازار ترس و هیجان شوخیم گل کرده بود و داشتم به بی دکمه بودن رادیو فلزی میخندیدم که عجیب ترین و شاید مهمترین اتفاق اون روزها از دل پاکت فلزی بیرون اومد. چند دقیقه فقط از تموم شدن موسیقی گذشته بود و رادیو تو دستام بود که ناگهان شروع کرد به حرف زدن. البته نه که خودش صحبت کنه، نه، در واقع درست مثل یک رادیو شروع به پخش صحبت‌های کسی کرد.
نامه شماره 1 از نگان به خانم نویسنده از ایستگاه فضای سری به زمین. خانم نویسنده سلام، من نگانم و 10 سالم و از ایستگاه فضای سری این نامه ها رو براتون میفرستم. ببخشید که نامه هامو این شکلی میفرستم، اما راستش رمز ورود به اینترنت ایستگاه فضایی رو ندارم و سرنشینای این ایستگاه هم هنوز خبر ندارن که من تو این ایستگاه هستم. آدم بزرگان کارای عجیب و غریبی میکنن و اصلا نمیفهمم چرا باید برای اینترنت ایستگاه فضای سری که فقط چند نفر تو اون هستن و هیچ کس هم اطرافش نیست رمز ورود بذارن.
از این حرفا بگذاریم. حقیقتش من با کتاب و داستان‌های شما عاشق دنیای فضا و فضانوردی شدم و خیلی دلم می‌خواست به فضا برم. اما نتونستم تا بزرگ شدن صبر کنم. همه میگن من دختر خیلی خیلی عجولی هستم. اما بالاخره بعد پشت سر گذاشتن کلی دردسر و ماجراهای پیچیده و ماجراجویی تونستم به فضا برم. از وقتی هم این سفر فضاییمو شروع کردم، تمام مدت تو ذهن خودم همش سفرم رو با نوشته و داستانه شما مقایسه کردم و حالا راستش میبینم اون داستانهای فضایی شما نه تنها داستانهای جذابی نیستن، بلکه به نظرم حالا خیلی هم بیمزه و لوس هستن. اصلا با واقعیت هم خیلی تفاوت دارن. ببخشید اینو میگم ها، ولی حقیقت سفر فضایی من و اون چیزایی که من تو سفرم دیدم خیلی از داستانهای شما جذاب تر بود. برای همین تصمیم گرفتم که بهتون کمک کنم. میخوام قصه های سفر خودم رو به شما بگم تا شما از روی اونا داستان برای بچه ها بنویسید. میدونید اینجوری ممکنه بچه های دیگه به شکل بهتری عاشق فضا و دنیای فضا نوردی بشن و اگه یه روزی خودشون به فضا رفتن مثل من تو ذوقشون نمیخوره که چرا اینقدر داستانای شما با واقعیت یه سفر فضایی تفاوت داره. قصه من براتون تیکه تیکه میگم که خسته نشید و وقت داشته باشید اونا رو بنویسید و روشون خوب کار کنید. حالا فکر میکنم اطلاعاتی که تو این نامه بهتون دادم با اون ماجراهای هیجان انگیزی که احتمالاً از لحظه دریافت پاکت فلزی پشت سر گذاشتید میتونه یه شروع خوب برای کتاب جدیدتون باشه. موافقین؟ چطور اصلا همین حالا نوشتنش رو شروع کنید؟ من 17 ساعت و 42 دقیقه و 33 ثانیه دیگه برمیگردم و از قصه سفر فضایی هیجان انگیزم براتون میگم. پس تا اون موقع خدافظ.
صدای شهرزاد میرسلطانی بود و شما شنونده ششمین اپیزود ایستگاه فضایی بودید. این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.